های می باشه که یک انسان میتونه به بصیر شدن، به روشن کردن حق و باطل کمک کنه، به ای که ایمانش مستحکم باشه کمک کنه.
با بصیرت نمی رسیم اگر درک درستی از جهان ما نداشته باشیم و به دنبال درک جهان نباشیم. او جوانی بصیرت داره که افقهای دور می بینه و یک برنامه ریزی دقیق برای زندگی خود داره. بزرگ فکر کن، تقدیر تقویم آدم های عادی است، ولی تغییر تدبیر اشخاص بزرگ. آگاهی تنها شاه راه رسیدن به آزادی است. از ندانستن که در توهم دانستن ما را به چاه مندازد. چرچیل گفته برای تسلط بر یک ملت اقلیت خائن و اکثریت نادان لازم هست.
با نام یاد خدا، من عصر بخیری میگم خدمت همه شنوندگان عزیز. علیرضا کاتبزاده هستم، یک تن از محصلین دانشگاه هرات. اول بیایم که خانواده که بصیرت نداره در نظر بگیریم. به دو گونه تقسیم میشه، اولی که میتونن زندگی خوبی داشته باشن و بعد از این میتونن که زندگی بعد داشته باشن. زندگی خوب چی رقم؟ ممکنه اینا با همون عدم بصیرت خود، یعنی با تعقیب کورکورانه یک الگو به یک زندگی خوب برسن، یعنی الگو اینا که درست باشه با همون تقلید کورکورانه خود خوب به یک زندگی خوب دست پیدا میکنن. ولی اگه تقلید از اینا از یک الگوی نامناسب و ناپسندیده باشه، خب زندگی از اینا قطعا یک زندگی نابهنجار میشه، یک زندگی که خیلی خوب خوبیایی که لازمه رو نداره. ولی در بخش خانواده که بصیرت دارم، اینا هم تقریبا میشه گفت همین دو حالت رو میتونه داشته باشه. یک خانواده دارم که بصیرت و آگاهی زیاد داره. این آگاهی از یک منبع درست آمده و میتونه اطلاعات درست تجزیه و تحلیل کنه داخل ذهن خود. یعنی هر پدیده فرهنگی یا هر پدیده که قرار وارد خانواده ازی بشه، درست به ذهن خود تجزیه و تحلیل میکنه و میبینه که اگه درست بود در فضای خانواده این پدیده میپذیره و اگه درست نبود فضای خانواده از این پدیده نمیپذیره.
تشکر میکنیم به خاطر همراهیتون دوستان عزیز. ما میخواییم که بحث بصیرت و آگاهی را اینجا خاتمه بتیم. یادآوری میکنم که البته یادآوری نه، به آگاهیتون میرسانم که نام موضوع هفته آینده ماست و سوال ما از شما ایست که آیا از نامی که دارید راضی هستید و چرا تأثیر نام بر شخصیت افراد چی هست و از این قبیل سوال ها، که هرچی در مورد موضوع نام دلتان خواست بر ما پیامک رایی بکنید، صداتان را رایی بکنید. پیامک گفتیم، بریم یک چند تا پیامک بخونیم از شما. علیرضا شفیع از کابل گفتن که ما وقتی میتونیم بگوییم با بصیرت هستیم که بدانیم چه مشکلاتی جامعه و فرهنگ ما را تهدید میکنه و برای مقابله با اونا راهکار داشته باشیم. مبینا رمضانی از مزار گفتن که متاسفانه جوانان ما انقدر این روز درگیر بیکاری و مشکلات زندگی شدن که کمتر با آگاهی فکر میکنن. برای اینکه جوان یک جامعه با بصیرت و آگاه باشه، باید بستر یک زندگی آرام را برش فراهم کرد. نمیشه از ذهن جوان را پرت بکنیم و چیزای دیگه و ازش انتظار بصیرت هم داشته باشیم. فریبا کریمی از هرات گفتن که تمام امامان ما الگوی مناسبی برای داشتن بصیرت هستند. شناخت بزرگان دین و مطالعه زندگی آنها آگاهی و بصیرت ما را بالا می برند. محسن سالی از قم گفتند یکی از بهترین الگوها برای آگاهی و بصیرت امام خمینی بودند. ایشان نه تنها خودشان آگاه بودند، بلکه یک ملت را هم نسبت به شرایط کشورشان آگاه کردند. ریحانه نعمانی از کابل گفتن سلام عزیزان روی موج جوانی، عصرتون بخیر باشه، لطفاً یک آهنگ از گرشا رضایی پخش کنین. تشکر از برنامه خوبتون، من شنونده همیشگی شما هستم. خانم نعمانی عزیز، ما امروز واقعا وقت نداریم و شرمنده، ولی تهیه کننده خوب برنامه قول دادن که این آهنگی را که شما درخواست کردین هفته آینده پخش بکنن. آقای حسین جعفری از کابل گفتن سلام به شما عزیزان روی موج جوانی، امیدوارم در پناه خداوند سلامت و موفق باشین. این روزها متاسفانه کاری و فقر مردم ما ده چندان شده، ای در حالی است که نه گروه حاکم و نه جامعه جهانی هیچ کس به فکر مردم بیچاره افغانستان نیست. تمامی شعارهای انسان دوستانه و مزخرفاتی به نام حقوق بشر اصلا وجود نداره، همه به فکر منافع و اهداف خودشان هستند. و میترا حیدری از غزنی گفت از حاکمان طالبان خواستن که اگر در دستگاه حکومتی شما همه یکسان هستن و برای افغانستان متحد تلاش میکنین، چرا نیروهایتان در مناطقی از هزار رجات بین مردم محل و کوچی ها فرق قائل میشن و زمین ها و دارایی مردم را به زور تحویل کوچی ها میتن؟ خواهش میکنم به این مشکلات رسیدگی کنین، گناهی مردم چیست؟
من زهرا رحیمی هستم و خسته نباشید میگم به همه. دوره جوانی یعنی دوره که آدم شور و اشتیاق داره و کل عمرش مثلا دوره جوانی بهترین دوره است، چون میان است دیگه. آرزو که زیاد دارم، ولی یکی از مهمتریناش اینه که خب جنگ و ایناش تموم بشه و ما بتونیم برگردیم، چون واسه منی که افغانم اونجا مثلا واسه کار و آینده مثلا زمینای بیشتری فراهمه تا کشورهای دیگه.
گلانه
با یک اداره کارت به یک امضا بند است، میگن برو سبا بیا، به خاطر یک امضا یک روز دیگه تام خراب میشه، باید سر کار نروی، برنامه دیگه تا انجام نتی، بری کار اداری تا خلاص بکنیم. پیرمردی در موقع کار اداری و قدر استراب و استرس داشت که لحظه به لحظه از جش میخیست میرفت او میخوا. او کسایی که پشت میز نشستن از دل ارباب رجوع بی خبر هستن. به طور طبیعی خود کار اداری استرس آور هست، ولی تویی که پشت میز چیشتی یک گیر ناقم بتی که دیگه بیخی او ارباب رجوع بیچاره میمانه که چی بکنه. امروز نیاز ما به آدم پشت میز نشین هست، فردا ممکن هست که ورق برگرده او نیازش به ما بفته. امام علی علیه السلام میفرمایند حاجت محتاج را به تأخیر نینداز، زیرا نمیدانی از اینکه فردا برای تو چه پیش خواهد آمد. روزهای بسیار خوب و خوش همراه با سلامتی، امنیت و صلح برتان آرزو میکنیم. در کنار خانواده عزیزتان به خوبی بگذره فردا روز جمعه و رخصتیتان. با من خدا، خدایار نگهدارتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان است. دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
نخستین سفر یک سیاستمدار بریتانیایی به افغانستان پس از تسلط طالبان. بررسی اوضاع انسانی محور سفر وزیر خارجه دولت سایه بریتانیا به کابل. مخالفت خانواده های قربانیان 11 سپتامبر با تصمیم بایدن برای دریافت بخشی از پولهای مسدود شده افغانستان. و آغاز ساخت خط لوله انتقال گاز تاپی در خاک افغانستان تا 6 آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. از استودیوی خبر رادیو دری بخش خبری ساعت 6 را بنده تقدیمتان میکنم. در نخستین سفر یک مقام ارشد بریتانیایی به افغانستان پس از سقوط کابل، دیوید لیمی وزیر خارجه دولت سایه به همراه پریت گیل وزیر سایه توسعه بین المللی انگلیس در سفری از پیش اعلام نشده برای بررسی وضعیت انسانی در افغانستان وارد کابل شدند. جزئیات را از همکارم سلطانی بشنوید.
نخستین سفر یک مقام ارشد انگلیس بعد از سقوط حکومت جمهوریت در افغانستان. وزیر خارجه دولت سایه انگلیس در سفر غیر منتظره وارد کابل شده است. دیوید لیمی وزیر خارجه دولت انگلیس با وزیر توسعه بین المللی دولت انگلیس برای بررسی وضعیت افغانستان به کابل آمدند. آقای لیمی سفر خود را در راستای تلاش برای بهبود وضعیت بحران انسانی در افغانستان عنوان کرده است. به گفته او دولت بریتانیا فاجعه انسانی در افغانستان را نادیده گرفته است. وی همچنان میگوید وزیران بریتانیا باید با طور فوری یک استراتژی جامع تهیه کند که نحو رابطه خود با دولت افغانستان را مشخص کند، که این استراتژی باید شامل یک نشست جهانی قضا با سازمان ملل متحد برای حمایت از میلیون ها غیر نظامی در افغانستان باشد. شوبیر بشیری آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید
وضعیت فقر و بیکاری در افغانستان واقعاً نگران کننده بوده و بدون شک که اگر ادامه پیدا کنه و مدیریت نشه میتونه که تلفات از او بیشتر از جنگ در بین مردم افغانستان باشه. بنابراین ما نیاز داریم که هر چه زودتر با برنامه های استراتژیک و منظور جلوگیری از فقر و بیکاری در افغانستان دست به کار شویم.
همزمان با این بانک جهانی اعلام کرده افغانستان در اوضاع بد اقتصادی قرار دارد و کمک های سازمان ملل نتوانسته جلو فقر در افغانستان را بگیرد. در این گزارش بانک جهانی آمده است اقتصاد در افغانستان فرو پاشیده و شهروندان افغان شاهد کمبود مواد غذایی و افزایش بیکاری اند. سیار قریشی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید
افغانستان به چالش بسیار بزرگ اقتصادی گرفتار است که ما میبینیم که روز به روز سطح فقر بالا رفته میره، سطح بیکاری بالا میره و تمام امو فاکتورها و عنصرهای ماکرو اکونومیک ما را زیر یک اثر بسیار منفی قرار داده. و فراموش نکنیم که افغانستان در 20 سال اخیر متکی به کمک های بین المللی بود که تقریبا 75% از بودجه ملی کشور کمک های خارجی تمویل میکرد و تقریبا در حدود 45% از تولید ناخالص افغانستان کمک های بین المللی کمک میکرد. ولی امروز ما وضعیت اقتصادی کشور میبینیم که در حالت بدتر قرار داره.
همچنان قرار است آقای لیمی در این سفرش از شفاخانه کودکان تحت مدیریت سازمان جهانی بهداشت نیز دیدن کند. این همه در حالی است که کودکان افغان با افزایش بیماری سوء تغذیه همچنان روبروست. محمد لطیف پزشک شفاخانه تحت مدیریت سازمان جهانی بهداشت در این باره میگوید
یونیسیار که قبلا کمکایشان بیشتر بود به می شفاخانه در مجموع و بخصوص به مریضای سوء تغذیه که در یک قسمت توجه زیادتر بکنن. مریضای ما دردمند است، ضرورت به کمک های بیشتر جهانی را داریم.
با این حال امریکا 9.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرده است و درخواست‌ها برای آزادسازی پول مسدود شده افغانستان در امریکا از سوی کشورهای مختلف و دبیرکل سازمان ملل برای رسیدگی به امور بشردوستانه بارها مطرح شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 با تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای اختصاص بخشی از وجوه مسدود شده بانک مرکزی افغانستان به آنان مخالفت کردند. پیشتر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دستور بلوک شدن 7 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان را صادر کرد و دستور داد که این اموال بلوک شده میان قربانیان حملات 11 سپتامبر و کمک های بشردوستانه به افغانستان تخصیص داده شود. اکنون خانواده های قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 ضمن مخالفت با تصمیم جو بایدن برای اختصاص بخشی از وجوه مسدود شده بانک مرکزی افغانستان به خود خواستار آزادسازی پول مردم افغانستان از سوی دولت آمریکا شدند. با باور خانواده های قربانیان اختصاص وجوه نقدی مردم عادی افغانستان به خانواده های قربانیان 11 سپتامبر راه مناسبی برای عدالت خواهی نیست. تصمیم بایدن در اختصاص دارایی‌های مردم افغانستان به قربانیان حوادث 11 سپتامبر در حالی گرفته شده است که صندوق حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف بارها نسبت به احتمال مرگ 1 میلیون طفل به دلیل سوء تغذیه حاد در افغانستان هشدار داده است. در دیدار نورالدین احمد اسلامجار والی ولایت هرات با خواجه اوازو سفیر کشور ترکمنستان در کابل و محمد مراد امانوف رئیس اجرایی پروژه تاپی، محمد مراد امانوف رئیس اجرایی پروژه تاپی گفت قرار است تا 6 ماه آینده کار عملی انتقال خط لوله گاز از ترکمنستان به افغانستان آغاز گردد. شرح بیشتر را در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات بشنوید.
پس از سالها انتظار، مردم غرب افغانستان خبر خوشی در خصوص پروژه تاپی یا خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به هند، آن هم از طریق افغانستان و پاکستان شنیدند. آغاز کار عملی این پروژه مهم منطقه‌ای یکی از آرزوهای مردم افغانستان است. اما والی هرات پس از دیدار با سفیر و مسئولان پروژه انتقال گاز ترکمنستان به هند اعلام کرد 6 ماه بعد کار تاپی، آن هم در خاک افغانستان، آغاز خواهد شد. نورالدین احمد اسلامجار والی ولایت هرات به منظور بررسی امور مربوط به تاپی با خواجه ایوزوف سفیر کشور ترکمنستان در کابل و محمد مراد امانوف رئیس اجرایی پروژه تاپی در دفتر کارش دیدار کرد. محمد مراد امانوف رئیس اجرایی پروژه تاپی با بیان اینکه قرار است تا 6 ماه آینده کار عملی انتقال خط لوله گاز از ترکمنستان به افغانستان آغاز شود تصریح کرد طرف ترکمنستانی منتظر استملاک زمین‌ها از سوی مقام‌های حکومت موقت طالبان در افغانستان هستند. در این نشست، خواجه ایوزوف سفیر ترکمنستان برای افغانستان گفت باید استملاک زمین‌ها با استانداردهای جهانی صورت گیرد و این خاطر نشان کرد که اکنون کار بررسی چگونگی انتقال گاز ترکمنستان به شهرک صنعتی را آغاز کردند و تلاش مضاعف آنان برای اجرای پروژه تاپ همزمان با آغاز کار عملی تاپی می‌باشد. در همین حال نورالدین احمد اسلامجار والی هرات گفت مقام های ترکمنستانی به وعده هایی که در خصوص تاپی داده بودند وفادار هستند. مردم هرات به پروژه تاپی به یک روزنه امید نگاه می کنند و حکومت موقت طالبان این پروژه را تاریخ ساز می داند. والی هرات افزود این خط لوله تنها برای انتقال گاز نیست بلکه وفاداری و دوستی بین دو ملت را ثابت می سازد. والی هرات با اشاره بر اینکه مسئولان محلی در ولایات جنوبی افغانستان از جمله ولایت مرزی قندهار دلچسپی خاصی به این پروژه دارند خاطر نشان کرد به زودی نماینده خاص ولایت قندهار به منظور ایجاد فرصت‌های مناسب و هموارسازی زمینه اجرای تاپی معرفی خواهد شد. این مقام حکومت موقت طالبان در هرات در خصوص استملاک زمین‌هایی که قرار است خط لوله گاز تاپی از آن عبور کند گفت اداره محلی هرات به زودترین فرصت ممکن نقشه استملاک زمین را به دسترس پروژه تاپی قرار خواهد داد. والی هرات از جانب ترکمنستان خواست که پس از طی مراحل استملاک زمین کار این پروژه رسما و بدون تأخیر آغاز شود. پروژه تاپی در سال 2016 میلادی توسط رهبران 4 کشور شامل این پروژه ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند گشایش یافت. کار بخش افغانستان این لوله گاز به تاریخ 4 هوت سال 1396 رسماً در ولایت هرات آغاز شد. خط لوله گاز تاپی 1614 کیلومتر است و این لوله گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می دهد. این پروژه از ولایت های هرات، فراه، نیمروز، هلمند و قندهار می گذرد و 816 کیلومتر از مجموع 1614 کیلومتر آن در خاک افغانستان کشیده می شود. در افغانستان لوله گاز تاپی در امتداد جاده شارای هرات قندهار پیش می رود و پس از آن از کویته و ملتان پاکستان می گذرد و در نهایت به شهر فازیلیکا در هند می رسد. هزینه مجموعی این پروژه 22 میلیارد و 500 میلیون دلار تخمین زده شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
علما، اساتید و طلاب حوزات علمیه شیعه و اهل سنت تعطیلی و توقیف مسئولان دفاتر مراجع تقلید در غزنی را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق مذهبی شیعیان افغانستان خواندند. در این بیانیه آمده است حضرت آیت الله العظمی فیاض دام عزه یکی از شخصیت‌های ممتاز جهان اسلام است که طی سالیان گذشته علاوه بر حمایت مدارس و حوزات علمی افغانستان چندین شفاخانه مجهز برای مناطق محروم کشور ایجاد کرده است و بیش از هزاران خانواده یتیم و بی سرپرست به صورت مستقیم در کابل و اطراف تحت پوشش بنیاد خیریه آیت الله العظمی فیاض قرار دارد. در طی سال روان و مشکلات شدید اقتصادی و فقر حاکم بر جامعه، باز هم این نهاد دینی در چندین نوبت کمک‌های قابل توجهی را به مناطق فقیرنشین کشور اختصاص داده و فقرای شیعه و اهل سنت بارها از این کمک‌ها بهره مند شدند. بیانیه می‌افزاید حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی رحمت الله علیه نیز از علمای معروف و شخصیت‌های بزرگ کشور افغانستان است که طی سال‌های جهاد علاوه بر مجاهدت‌های بیشمار و ایثارگری‌های فراوان به تعلیم و تربیت فرزندان وطن همت گماشت و در طی دو دهه اخیر با نوسازی و احداث چندین مرکز مهم علمی در کابل، هرات، بامیان و مزار شریف و تجهیز و تکمیل کتابخانه‌های متعدد و احداث مساجد عمومی و حمایت از طلاب نقش غیر قابل انکار در عرصه جهاد فرهنگی افغانستان داشته است. پس از وی خلف صالح ایشان حضرت آیت الله العظمی فاضل بهسودی این مسیر با اهمیت را ادامه داده است. در این بیانیه ضمن انتقاد شدید از اقدامات نیروهای خودسر طالبان علیه شیعیان و دفاتر مراجع تقلید، اقداماتی از این دست را خلاف مصالح اولیای افغانستان دانستند. مسئولان محلی پکتیکا میگویند که نظامیان پاکستانی یک مسافر افغانستانی را هنگام عبور از خط دیورن با فیر مرمی کشتند. مسئولان محلی ولایت پکتیکا امروز تایید کردند که یک مسافر افغانستانی در فیر نظامیان پاکستانی در دروازه انگور عادی ولسوالی برمل این ولایت کشته شدند. محمد امین حذیفه، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پکتیکا، گفته است که این رویداد دیشب اتفاق افتاده است. با گفته حذیفه، نظامیان پاکستانی جسد این مسافر افغانستانی را به طالبان سپردند. هنوز علت مرمیباری برای این مسافر افغانستانی از سوی نظامیان پاکستانی معلوم نیست. ده ها تن از زنان کارمند ادارات دولتی در کابل در یک تجمع اعتراضی بازگشت خود را به محل کارشان خواستار شدند. این زنان امروز با تجمع در پارک شهر نو کابل از مسئولان حکومت موقت طالبان خواستند که وضعیت زنان را روشن کنند. زنان شرکت کننده در این تجمع در بیانیه با اشاره به اولین کنفرانس خبری خود در زمستان گذشته و وعده طالبان برای توجه به مطالبات زنان اظهار کردند. مدت نزدیک به 10 ماه می شود که زنان در بی سرنوشتی به سر می برند و حکومت با وعده های میانتهی آنان را مشغول کرده است، اما اقدام جدی نمی کند. در ادامه این بیانیه تصریح شده است که طالبان تمامی 120 زن کارمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را حذف کردند و پس از تلاش های زیاد زنان تنها 10 نفر از آنان دوباره استخدام شده و 110 نفر دیگر همچنان خانه نشین هستند. این زنان مدعی شدند که طالبان واحدهای حمایتی زنان را از ساختار ادارات دولتی حذف کرده و با کارمندان این بخش ها نیز معاش پرداخت نمی کنند. یکی از زنان شرکت کننده در این تجمع اعتراضی بر رسانه ها گفت بیشتر زنانی که امروز در این تجمع شرکت کرده بودند ناناور خانواده هایشان هستند، زیرا در 20 سال گذشته هر کدام برادر، پدر یا پسر خود را از دست دادند.
در همین حال هدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر با انتشار مطلبی اظهار کرده است که فهرست موارد نقض حقوق زنان و دختران از سوی طالبان طولانی و در حال افزایش است و جهان باید کار بیشتری برای زنان افغانستان انجام دهد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
سیاست های سختگیرانه حکومت موقت طالبان علیه زنان و دختران نگرانی این روزهای مدافعان حقوق بشر، مشکلی که هر روز گسترده تر و واکنش برانگیز می شود. از جمله مشکلات باوجود آمده در حاکمیت موقت طالبان بسته شدن مکتب های دخترانه بالاتر صنف ششم است. بعد از 10 ماه حاکمیتشان، حالا که نزدیک امتحانات 4.5 ماهه مکتب هاست، باز هم خبری از حل این مشکل نیست. امسال حتی دختران صنف ششم هم نتوانستن با خیال راحت درس بخوانند که گویا سال آینده نمیتواند با صنف هفتم بروند.
ما آرزومند هستیم که مکتب ها را باز کنند تا مثال ای ما پوره میشه که امتحان ها اون آمدن که ما امتحان بدیم که صنف هفته شاید نتانیم خوانده. میخوایم که از طالب ها که دروازه مکتب ها باز کنند.
که یک دختر از بچه که کم نیست، ما رو یک دختر افغان هستیم، حق تحصیل کرده نداریم. ما دخترها اینطور نیستن که در خانه بشینن، دخترها حق دارن. چرا یک زن افغان حق نداره درس بخونه؟ یک دختر افغان، چون که ما یک دختر افغان هستیم باید درس تحصیل کنیم. اگر ما همین درس تحصیل نکنیم، چطور یک الگو با یک هموطن دیگه خود داشته باشیم؟
ما بسیار جگرخونه هستم. اگر امارت اسلامی مکتبای دختره کلان را باز نکنه، ما نمیتونم دیگه به صنف 6 خود ادامه، به صنف 7 خود ادامه بدم.
از سوی دیگر نماینده بخش زنان دیدبان حقوق بشر از عملکرد کشورها در برابر حکومت موقت طالبان انتقاد کرده و میگوید از زمان حاکمیت موقت طالبان بر افغانستان بیانیه‌های زیادی به نشر رسیده، اما چیزی که معلوم نبوده یک طرح روشن برای فشار و حکومت موقت طالبان به هدف رعایت حقوق زنان و دختران است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان، نقص حقوق بشر در افغانستان را رد می کند و می گوید حکومت سرپرست متحد به رعایت همه حقوق شهروندان به ویژه حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی است.
اول خو حقوق بشری در کجا نقص شده؟ شما خودتان محاسبه کنید که سال گذشته در کشور ما چه وضعیتی بود. هر روز خانم ها بیوه نمی شدن، از خانه و کاشانه خود بیرون نمی شدن، چپه ها سرشان انداخته نمی شدن، تمام حقوق آنها غصب شده بود، ظلم و هر حقی که آنها داشتن برش دادن نمی شد و سر و صدا و فغان آنها تمام جهان و از سوی همین رسانه ها می شنید. ولی بعد از آمدن امارت اسلامی حقوق آنها تامین شده.
مقامات حکومت موقت طالبان پیوسته تاکید دارند که نقص حقوق بشر در افغانستان صورت نگرفته و همچنان میگویند مکاتب دخترانه هم به زودی بازگشایی خواهد شد، اما بیش از 200 روز است که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب نرفتند. از سوی دیگر زنان و دختران هم در ادارات دولتی دیدن نمی شوند و فرمان پوشیدن ماسک بر زنان مجری هم تا اکنون برداشتن نشده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حدود 10,000 شهروند افغانستانی که همکار نظامیان جرمنیایی بودند منتظر انتقال به جرمنی هستند. لوتر هانکل، رئیس منطقوی نهاد حمایت از کارکنان محلی سابق اردوی جرمنی، گفته است که در کنار نیروهای جرمنیایی و خانواده‌هایشان، پیمانکاران زیادی نیز که برای اردوی جرمنی کار می‌کردند در انتظار انتقال به جرمنی هستند. هانکل افزود این نهاد توانسته 324 نفری را که در فهرست وزارت خارجه جرمنی به عنوان افراد در معرض خطر ثبت شده بودند نجات بدهد. نهاد حمایت از کارکنان محلی سابق اردوی جرمنی همچنین از اتمام منابع مالیش و کاهش شدید میزان کمک ها خبر داده و اضافه کرده است در این میان ارتباط با شمار زیادی از افراد در معرض خطر قطع شده است. پس از سقوط دولت افغانستان به دست طالبان، کشورهای غربی شماری از همکاران افغانستانی خود را انتقال دادند. با این حال هنوز هم تعداد زیادی از همکاران نظامیان خارجی در افغانستان حضور دارند. برخی منابع بریتانیایی و عربی میگویند در حمله پهپادی به چند موتر در بزرگراه اصلی شهر اربیل قمندان جوخه ترور موساد کشته شده است. طبق گزارش‌های تکمیلی رسانه‌های عراقی، سه موتر هدف این پهپاد انفجاری بود که در بزرگراه اصلی شهر اربیل با موفقیت به آنها برخورد کرد. ساعتی بعد برخی منابع بریتانیایی و عربی گزارش دادند یک تیم از سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی که در این موتورها حضور داشتند هدف اصلی این عملیات پهپادی بود. حساب توییتری اینتلسکای که در زمینه تحلیل خطرات و ریسک‌های بین‌المللی، ردیابی پروازهای جهانی و اخبار ویژه بحران‌های مختلف فعالیت می‌کند، مدعی شد در این حمله یک مقام ارشد موساد کشته شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات پهپادی را به عهده نگرفته و جزئیات بیشتری از جمله واکنش مقامات رژیم صهیونیستی درباره این گزارشات منتشر نشده است. در همین حال امروز اعلام شد زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی بار دیگر هدف حملات سایبری شدید قرار گرفت. کانال تلگرامی سابرین نیوز امروز از حمله سایبری شدید به زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی و هک شدن سامانه معاملاتی بورس تل‌آویو خبر داد و نوشت این حمله را یک تیم عراقی اجرا کرده و این سامانه از دسترس خارج شده است. چندمین بار است که وبگاه‌ها و سرورهای حکومتی رژیم صهیونیستی از مبدأ عراق هدف حمله سایبری قرار می گیرند. پیش از این نیز تیم سایبری موسوم به الطاهره عراق با شعار یا لسارات ابو مهدی المهندس حمله گسترده‌ای به زیرساخت‌های بخش حمل و نقل رژیم صهیونیستی انجام داد و بزرگترین شرکت ترابری رژیم صهیونیستی را از کار انداخت. هکرهای عراقی در دو روز متوالی وبسایت و سرورهای میدان هوایی بن گوریون در تل آویو و وبگاه بانک اسرائیل را از دسترس خارج کردند و گروه موسوم به الطاهره ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت حمله سایبری به پایگاه‌ها و سرورهای رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پایگاه اطلاع رسانی کانال نهم تلویزیون رژیم صهیونیستی را نیز هدف حمله سایبری قرار داده است. منابع صهیونیستی در ماه‌های گذشته گزارشاتی از چندین حمله سایبری به شرکت‌های مهمی در سرزمین‌های اشغالی منتشر کردند. نخستین سفر یک سیاستمدار بریتانیایی به افغانستان پس از تسلط طالبان. بررسی اوضاع انسانی محور سفر وزیر خارجه دولت سایه بریتانیا و کابل. مخالفت خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر با تصمیم بایدن برای دریافت بخشی از پول‌های مسدود شده افغانستان و آغاز ساخت خط لوله انتقال گاز تاپی در خاک افغانستان تا 6 ماه آینده. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری همراه ما باشید. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنمای اقتصادی جهان با اشاره به کاهش درآمد سرانه شهروندان افغانستان افزود که اوضاع اقتصادی و اجتماعی در افغانستان با وجود کمک‌ها و پشتیبانی فزاینده جهانی که با گونه ناگهانی در اگست سال 2021 متوقف شد هنوز هم وخیم است. از سوی دیگر انس حقانی عضو ارشد طالبان گفته است که برخلاف اصول اخلاقی دارایی‌های افغانستان را مسدود ساختند، ما تنها با فقر مبارزه نمی‌کنیم بلکه با اقتصادی جنگی نیز مبارزه می‌کنیم. در این باره همکارم خانم حسنزاده نصرات آقای کامبخش نیکویی آگاه مسائل سیاسی و اقتصادی را جویا شده.
خب متاسفانه بعد از استقرار حاکمیت طالبان در افغانستان تمام در واقع اون کمیته های امدادی و سازمان های امدادی که برای مردم افغانستان در واقع کمک و همکاری میکردن به ساعتشان برداشته شد. این یک بخش قضیه. دوم این که کمک های جامعه جهانی حالا تحت هر پوششی بودن اینا هم قطع شدن و نهادهای خصوصی و سکتورهای خصوصی که در زمینه اشتغال زایی و کار و فعالیت های حال اقتصاد داشتن کماکان به سادشان برداشته شد و عواملی حالا سیاسی و اقتصادی دیگه هم اینها مواردی بودن که اتفاقا دامنه فقر و بیکاری و در واقع گرسنگی را به اوجش رساند. به همین ترتیب بعد سازمان های امداد رسان و سازمان ملل متحد که حالا تحت پوشش کمک به همکار و مردم به بضاعت بود یا بانک جهانی آمد در واقع یک سری کمک هزینه ها را برای افغانستان در واقع فرستاد، ولی این کمک هزینه ها خوب بودن، یعنی آمار و ارقامی که نشان داده می شود آمار و ارقام درشتی هستند. اتفاقا در این نوم یا دعمایی که حالا حاکم طالبان بودن بیشتر از 800 میلیون دلار در واقع به افغانستان سرازیر شده است، ولی برمیگرده به میکانیزم‌های توزیع و در واقع پخش این کمک هزینه های سازمان ملل متحد در افغانستان و دستیابی نیازمندان افغانستان به این کمک ها هست. که اگر ما از این زاویه نگاه بکنیم متاسفانه میکانیزم‌های مشخص و درستی که بتواند این کمک های در واقع سازمان ملل متحد را به مستحقین خود در واقع حالا پخش بکند وجود نداشته است. چند تا عامل در واقع میتونیم نشانه گیری بکنیم. یک عامل بیرونی بوده است که باز هم در واقع اون سازمان های کمک رسان و امدادی بر اساس مکانیزم ها و ساختارهای خودشان آمدن چینش کردن جاها و مکان ها را که یک عامل بیرونی هست. عامل درونیش هم که میبینیم که هم یک دولت مبتنی بر اون مؤلفه های حقوق شهروندی و دولت مبتنی بر ساختارها و رویکرده های حقوقی سر استقرار نیست، یک جاهای در واقع دست بر زده، یک جاهای در واقع دست زده به اون کمک ها را بر اساس میل و خواسته های خودشان در واقع پخش کردن و توزیع کردن و فشار آوردن برای سازمان های کمک رسان که حالا بتوانن از اینها در جاها استفاده بکنن. به همین ترتیب یک سری فساد در وکلای گذر و افراد و اشخاص با نفوذی که در مناطق و در جاها و روستاها اینا نقش برازنده‌ای داشتن و وابستگی به دستگاه قدرت داشتن، مجموعه این عوامل توانسته که روند کمک رسانی به شهروندان افغانستان را در واقع کند بسازد و فقر و در واقع فروپاشی اقتصادی را دامنش گسترده تر ساخته که حالا ما می‌بینیم کمک ها میاد ولی از مسیرهای دیگر خارج میشد و جاهای دیگر میرود و در واقع به دسترس دیگرها قرار میگیرد. اینها نشان میدهند که اتفاقا افغانستان داره به یک اوج فروپاشی و انحطاط اقتصادی در واقع پیش میرود که حالا ما تورم بانکی را میبینیم و به همین ترتیب تورم پولی افغانستان و مجموعه این عوامل باعث شده شدن که متاسفانه دامنه فقر بیشتر شود.
در کنار صحبت ها و تحلیل هایی که شما داشتید، اخیراً انس حقانی معاون وزیر داخله افغانستان هم اشاره داشته به بحران فعلی افغانستان و مبارزه با فقر و همچنین مبارزه با اقتصاد جنگی و انتقاد داشته از بحث مسدود شدن دارایی های افغانستان توسط آمریکا و بحران فعلی که مردم افغانستان با اون درگیر هست. تحلیل شما پیرامون این موضوعات می‌خواستیم داشته باشیم.
خب اتفاقا این واکنش ها بیشتر متاسفانه جنبه تبلیغی دارن. حالا پیش از اینکه یک راهکار منظم و منسجمی از آدرس گروه حاکم در افغانستان مطرح باشد و طالبان مطرح باشد، بیشتر یک روی کردی حالا اینا تبلیغی دارن. حالا بحثی از اینها این که دارایی های ما در بیرون منجمید شده و اون ما به این نگاه بکنیم که اون دارایی ها دارایی های تضمین های بانکی هستن و تضمین های پولی و ذخایر ارزی افغانستان هستن که یک جاهای در واقع حالت های اصرار ما از اون باید استفاده بکنیم، ولی ما باید از یک آدرس دیگه نگاه بکنیم که چگونه می توانیم زمینه تعامل و گفتگو را با کشورهای منطقه در میکانیزم های اقتصادی داشته باشیم تا اینکه بتوانیم زمینه اشتغال را، زمینه کار را، زمینه سرمایه گذاری در واقع سرمایه گذارهای داخلی و خارجی در افغانستان مساعد بسازیم. این بیشتر به نظر من خوبتر هست و ما از چی آدرس ها و نشانه های میتوانیم که اون در واقع جریان های بانک ملی افغانستان را باز در واقع جهان وصل بسازیم تا اینکه از اون تحریم ها بیرون شویم و بتوانیم که حالا یک جاهای ثبات پولی و ثبات اقتصادی را پیش ببریم. یعنی یک جاهای ما فکر میکنیم که مسئولین ارشد طالبان اون صحبت های تبلیغاتی و صحبت های در واقع رسانه ای را میکنن، حالا پیش میبرن از این روی کرد. به اساس این اصل ما فکر میکنیم که این صحبت ها و این کارها جاری نمیگیرن و بیشتر جنبه تبلیغاتی هستن. اگر واقعا صادقانه طالبان در پی این هستن که بتوانن با سازوکارهای حالا اقتصاد جهان تعامل داشته باشن، باید یک جاهای جا جاهای دیگری انگشت بگذارن. حالا بس اینه که چرا پولهای ما را آزاد نمیکنن، اون یک بحثی حالا جدای دیگری هست که اون پولی در واقع تضمینی ما در مراجع مثلا بین المللی هست، ولی یک جاهای دیگه باید انگشت بگذارن که ما چگونه میتونیم با این کشورهای منطقه تعامل داشته باشیم، تعامل اقتصادی با کشورهای فرامنطقه تعامل اقتصادی داشته باشیم، تا اینکه از این طریق بتوانیم در واقع زمینه سرمایه گذاری برای بیرونها برای داخلها مساعد بسازیم که سرمایه ها از اینجا فرار نکنند و این سرمایه گذاری سبب چرخش صنعت و در واقع اقتصاد و همین اشتغال زایی و به همین ترتیب در واقع رونق اقتصادی میگرد و دامنه فقر را کاهش میدهد. الی اینکه این حرفا بیشتر جنبه تبلیغاتی و رسانه‌ای دارند.
استاد در ادامه بفرمایید که بحران اقتصادی حاکم بر افغانستان و فقر حاکم به این کشور چه چالش هایی را میتونه برای حکومت موقت طالبان از یک طرف و به تبع برای منطقه و جهان به دنبال خواهد داشت؟
خب اتفاقا پیامدهای اقتصادی پیامدهای ناگواری هستند. اولین پیامدش این هست که دامنه سربازگیری را برای گروه های افراطی مثل داعش و گروه های دیگری که حالا در پی رویکرد جهادی و شورشگری در بقیه نقاط در واقع منطقه هستند، اونها را مساعد می سازد تا اینکه بتوانند از این ضعف اقتصادی در واقع سربازگیری بکنند، علیه طالبان استفاده بکنند، علیه کشورهای دیگر استفاده بکنند. این یک پیامدش هست. پیامد دیگرش هم جبهات حالا در واقع طالبان را به فروپاشی و انحطاط قرار میدهد، به دلیل از این که شما اگر ما بیم به طرف حالا دهه 70 بریم، یکی از اون انحطاط و فروپاشی و محلی‌گرایی و منطقه‌گرایی همین بود که دولت مرکزی آقای ربانی نتوانست که حالا اون ظرفیت‌های پولی را داشته باشد تا اینکه اینا را مهار بکند. به همین ترتیب اینا هم به طرف یک واگرایی و انحطاط و افتیدن در دامن بعضی از قدرت‌ها در واقع می‌افتند. یک بحث دیگرش همین است که سرازیر شدن سری از مهاجرت به کشورهای منطقه هستند. حالا پاکستان، ایران که اینها بیشتر حالا مهاجر پذیر هستند و اینها آسیبی بسیار ناگواری دارند هم برای منطقه و هم برای در واقع افغانستان و برای جاهای دیگری. به همین ترتیب در واقع این روند بیباوری را در بین تجارا و سرمایه گذارها به وجود میارد که هیچ گونه ثبات پولی و ثبات بانکی در افغانستان وجود ندارد و ما باید راهی پیدا بکنیم برای سرمایه گذاری به کشورهای منطقه و به امریکا گونه کشورهای غربی و حالا کشورهای دیگری که در منطقه اروپا و جاهای دیگری هستند. از این راه گذر من فکر میگم که مجموعه این دلایل و استدلالاتی که حالا در مورد گسترش فقر و اینها میشود همین است که دامن طالبان را میگیرد و طالبان را در واقع به یک انحطاط و فروپاشی و انهدام قرار میدهد که اتفاقا تا این دم هم یک اندازه حالا بیشتر ساخته است، به دلیل از اینکه طالبان یک جاهای تکس و مالیه را از جاهای دیگری بلند بودن، یک جاهای حالا فشار میرن برای مردم تا اینکه بتوانن پول را از جاهای دیگری جمع‌آوری بکنن و حالا اون معاش کارمندان ملکی و کارمندان حالا نظامی خودشان را بپردازن.
تحلیل کامبخش نکویی بود درباره هشدار بانک جهانی در خصوص وضعیت بد اقتصادی در افغانستان. 7:30 هم در خدمت شما خواهم بود. وقتتان بخیر.
شما دل شما بیمار و من بیمار دارم. چشم شد من شکار دل شدم با لعه دل عاشق دل به قرار دل شدم دل شکار چشم شد من شکار دل شدم با لعه دل عاشق دل به قرار دل شدم آرزو دارم که در عشق تو یار دل شدم آرزو دارم که در عشق تو یار دل شدم دل شود بیمار و من بیمار داره دل شدم دل شود بیمار و من بیمار داره دل شدم خوشم یا غم گسار دل شمم دل غم جانا ندارد من غم دل چاره چیست غم گسار خوشم یا غم گسار دل شمم آرزو دارم که در عشق تو یار دل شمم آرزو دارم که در عشق تو یار دل شمم دل شود بیمار و من بیمار داره دل شمم دل شود بیمار و من بیمار داره دل شمم لا 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 لا
عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید
نقاره بنای یارضا می گیرد نقاره بنای یارضا می گیرد در صحن طلا هم همه پا می گیرد لا حول ولا قوت الا بالله انگار یکی باز شفا می گیرد انگار یکی باز شفا می گیرد
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید
اینجا رادیو دری است. سفر و چکر
سفر و چکر
سفر و چکر گشت و گذاری در افغانستان زیبا
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری
خدا خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم سلام شنونده های عزیز دوستان من فاطمه صدیقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقایی صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. خوبان همراه، بسیار خوش هستیم که همسفر ما شده اید. اینک به خواست شما و پیگیری دوستانی از میان شما که خواسته بودید برنامه دیگری را به معرفی ولسوالی گلبهار اختصاص بدهیم و نیز تقاضای خوبانی که خواهش داشتن تا از صنعت نساجی گلبهار بگوییم، پس در این برنامه در خدمتتان هستیم. در گلبهار به دلیل فراوانی آب میتوان بندهای برق هم احداث کرد، کاری که طراحی و دستور ساخت آن در دهه 50 خورشیدی و در زمان محمد داوود خان داده شد، اما به دلیل جنگ ها و ناامنی ها و همچنان سیاست های سست و ناکارآمد دیگر، این اقدام ملی و زیربنایی نیمه کار ماند و به ثمر نرسید. اما در قسمت صنعت نساجی گلبهار توانست هم قطب تولید منسوجات شود و هم در قسمت صادرات فعال باشد، تا حدی که تولیدات این کارخانه به کشور آلمان هم می رفت. نساجی گلبهار اولین فابریکه نساجی است و در سال 1332 با کمک کشور آلمان تأسیس شد و به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث اشتغال به کار 500 هزار نفر شد. تولیدات آن شامل میلیون ها متر تکه و نیز کمپل، تکه دریشی یا کت و شلواری، پارچه های نفیس با جنسیت پشمی، نخی و ابریشمی بوده است.
سلام علیکم، امید که در هر جای دنیا بیرون از افغانستان داخل افغانستان هستین، خوش و سلامت و سعادت و کامگار باشین. بنابر تقاضای شما دوستا خواستیم مصاحبه ویژه داشته باشیم از فابریکه نساجی گلبهار. در اطراف این نساجی نقشی یک کوه هست و امو بلاک ها یا منازلی که اونجا ساخته شده بود، شعبات مختلف خود این فابریکه هم شما جمعی بینین، واقعا بسیار زیبا رسامی شده است. موقعیت های مختلفش که در نساجی کاربرد داشته است، اینجا هم نوشته شده است. از کوه کوهبچه شروع تا شعبات مختلف، بخش های مختلف فابریکه که زمانی که فعالیت میکرده است، از زبان رئیس به خود فابریکه باز میشنویم که چند هزار کارگر اینجا کار میکرده است در بخش های مختلف. حال برمیگردیم مصاحبه را با جناب آقای دکتر عبدالرازق رحیمی شروع میکنیم. رئیس صاحب سلام علیکم.
علیکم سلام، خوش آمدین.
بخیر باشین، میشم خدا درست معرفی کنین جناب رئیس.
شما زنده و سلامت باشین. بنده خدمتگار شما عبدالرازق رحمونی، یک تن از باشندگان ولسوالی سی اول قضی زرفیل ولسوالی سی اول ولایت کابیس ها، من ایسی خدمتگار.
تشکر.
من نساجی گلبهار.
جناب رئیس بسیار تشکر. یک کمکی به تاریخ گذشته فابریکه برمیگردیم، میشه بگوین که در او زمان از شعباتش قصب کنین و چقدر کارگر او زمانی که کار میکرد در فابریکه صحبت داشته باشین؟
بسیار خوب. نساجی گلبهار در سال 1332 سنگ تداب ازی با اساس پیشنهاد محترم عبدالمجید زابولی، یکی از تجارای ناو افغانستان که در سرمایه گذاری کرده، اینجا زمین های مردم بوده، کشت و زراعت للمی میکردن یا آبی میکردن. وقتی که حکومت حمایتش کرده مجید خان زابولی را، اینا آمدن زمین های مردم هست و بسیار شکل قانونیش از مردم خریداری کردن.
رئیس صاحب در زمان چقدر کارگری کار میکرد؟
استخدام کارگر از ابتدا از یک نفر شروع شده در ساله های 1359 58 تا از 12000 تا 16000 کارگر در مجموع مامورین خدماتی و کارگر پشت ماشین در این حدود میرسیده که در 3 شفت کار میکردن، هر شفت 8 ساعت کار داشته، 3 شفت 3-24 ساعت کار میکردن. موترهایی بود از جانب نساجی که کارگرها را به منطقه و محیطشان میرسونده و تیم بعدی یا شفت بعدی خود پس از اون طرف انتقال میداده به نساجی که تولیدات بسیار خوب داشته، رضایت بخش بوده. تولیدات نساجی تولیدات خوبتر و بهترش که کوالیتی بالا بوده، کیفیت بالا داشته، به کشور آلمان انتقال میکنه. اونجا مارک آلمان زده میشده، از واسط کشور آلمان به کشور انگلیس، امریکا، ژاپن ای صادر میشده و به نام کشور آلمان از استفاده میشده. بهترین گام اسکوته که ما از اون داریم، سمپلایی که باز با شما نشان میتیم. ما که دیدیم قبلا باورمندی خودم نداشتیم که دو یک چیز را تولید در نساجی بوده باشه. همین پوشای موترهای بنز، پوشای سیت موتر بنز که بهترین یک گام اسکوت است، تولید فابریکه نساجی بوده.
تشکر رئیس صاحب، چقدر خوشبختی زیاد بوده با این مردمی که در اون وقت نفوس هم کم بوده است و 18000 کارگر اینجا کار میکرده است. این کارگرها از کدام ساحات می آمدین بالاخره در این فابریکه مصروف کار خدمت می بودین؟
از تقریبا به سطح افغانستان اینجا کار کرده، از قندهار بوده، از هرات بوده، از ولایت نورستان بوده، از ولایت لغمان بوده، از کاپیسا، پنشیر، پروان، مرکز، از کابل، از لوگر، از سمت شمال اینجا کار کردن به اندازه ضرورت که در کارهای فنی و مسلکی بوده. سایر کارگر ساده‌ای که اینجا استخدام شده بوده از همین 3 ولایت بوده: کاپیسا، پروان، پنشیر.
خب تشکر رئیس.
سالون آماده برابرداری با سالون خیاطی زنان است که تمام لوازم قطعات وردون و لیز همه یک و تحکیش رو از یک پرشان دشتنشان خواه باشه که 400 نفر اینجا شامل کار میشه و تا از این یک مهمنان در کامیلی خود از دیگه پیکنه. از خرار از خود سالون خیاطخانه با داخل گودام سال گودامش میشه که گودامش از این طریق گودام سالون خیاطخانه چه اندازه هست که این اتاق اولش گودام سالون و دیگه این اتاق دومش هست. این سال قبلا گودام های پختی در زمان فعالیت نورمال نساجی گلبهار این گودام های پخته بود و منتظر همین روزی هست و خیلی خوب بیاد و فعالیت خواست کردند.
بسیار عالی، بسیار موقعیت کلان آمست اینجا.
2500 پای ماشین و اتومات عملا اینجا نصب است. 51000 دوپ که نختابی رسندگی در او دستگاه نختابی ما موجود است. این فابریکه فابریکه حیاتی و بنیادی و حساسی بوده در وقت و زمانش و به ارزش بوده، اما تأسف بری و تأسف بران که هیچ توجه به این نهاد ملی و بین المللی صورت نگرفته و جایدادش تصاحب میشه، غصب میشه، هیچ نهاد نیست که به این توجه بکنه.
خب دوستان عزیز، بازم همه شما را به خداوند یک تا میسپاریم. در هر جای هستین، در هر سرزمینی که هستین، خوش و خوشحال و سلامت باشید.
سالها جنگ و ناامنی و نالایقی سیاستمداران باعث شد که اهالی گلبهار و اطراف آن نتوانند از قابلیت این مرکز تولیدی بهره ببرند. نیروهای کاری مجبور شدند با کارهای کاذب و غیرتن بدهند تا روزگار بگذرانند، در حالی که سیاست فابریکه‌داری در افغانستان قسمی است که کارمندان و کارگران مراکز تولیدی از امتیازات مسکونی، درمانی و معیشتی خوبی برخوردارند. اما حالا که فابریکه‌ای در کار نیست چه میتوان کرد؟